با این باشه. بخش دوم، سامان دهندگان انقلاب و نقش نظام در آن. در نگاه به رخداد انقلاب، گروهی را باور بر این است که انگلیسی ها و امریکاییان آن دو ایران سازان بزرگ را آوردند و خود آنان را بردند. این شیوه نگاه با معیارهای دانش جامعه شناسی همسو نیست. دانش جامعه شناسی بر این باور است که علل رخدادها را ابتدا باید در درون جامعه جستجو کرد و بعد تأثیرگذاران یا محرکین آن را در خارج از مرزها. چنانچه تأثیرگذار یا محرکی بوده باشد. اگر جای این دو را عوض کنیم با دادن آدرس خطا، آنگاه نقش شبهای شعر انجمن گوته را برای مثال نادیده گرفته ایم که با شکل‌گیری زیرساخت‌های جامعه هم در عرصه سخت افزاری و هم با رشد نیروهای متوسط جامعه که شرایط برای بازتر شدن فضای سیاسی نسبتاً آماده شده بود، نه کاملاً، تا نظام پادشاهی وارد عصر مشروطه گردد، به کلید خوردن نقطه آغازین انقلاب بدل گردید. لذا سخنرانان آن شبها باید همه یا انگلیسی و یا آمریکایی بوده باشند، در حالی که مضمون آن سخنان و شعارها بر علیه این کشورها و تقریبا موافق میل روسهای شوروی آن زمان بود. از آن شبها به بعد شعار مرگ بر شاه از قوه به فعل بدل گشت و تلاش برای سرنگونی نظام آغاز شد، به این دلیل واهی که شاه مستبد و دیکتاتور است و مخل آزادی احزاب و غیره. ما که آن روزها را زندگی کردیم می‌دانیم که 98% مردم آن روز ایران غیر سیاسی بودند، چون دلیلی برای سیاسی شدن وجود نداشت. آنان هر آنچه را که مردم منطقه، حتی روزها، در آرزوی آن بودند را زندگی می‌کردند. پرسش این است برای مردم آن روز واژه مستبد و یا دیکتاتور مفهوم و معنای همانند امروز بود؟ شاید بتوان این واژه‌ها رو برای آن 2% بقیه مسامحتاً پذیرفت. با این تصحیح که آن بزرگوار مخالف آزادی بیان و غیره نبود. اینان هر آنچه را که می‌خواستند می‌گفتند و یا می‌نوشتند چاپ می شد. حتی فریادشان از طریق حسینیه ارشاد و مجلاتی چون فردوسی و غیره به گوش هوادارانشان می رسید. مشکل اصلی آنان همانند اسلاف فرانسویشان در جای دیگر بود. اینان بر اساس آموزه های مارکس انقلاب را یگان راه رسیدن به دنیای آرمانی خود می دانستند. از سوی دیگر به خوبی می دانستند که مردم آغازگر حرکت های انقلابی نیستند. لذا هوشیاران خود را مردم تعریف کردند. به تعبیری آنان را گروگان گرفتند. این واقعیت از نگاه خردمندان شاه پنهان نبود، چون با صراحت می گفت من نمی توانم مملکتم را به دست معارضان حکومت بسپارم. آنان نه شناختی از تمدن دارند و نه درکی از هویت ملی. داخل پرانتز که ایران و ایرانی با این دو واژه تعریف می شود، پرانتز بسته، می‌خواهند بنابر رسالتی که ایدئولوژی اسلام و یا مارکسیسم بر عهده آنان گذارده انقلاب را به فرجام رسانند، که سرانجام هم این اتفاق رخ داد. امروز سنگینی عریان رفتار کینه توزانه و فریاد ریاکارانه این قوم تشنه قدرت در عرصه گوناگون را بر گرده خود حس می کنیم و به زبانی فریاد گونه آدرس دقیق آبشخور ایشان را در تفکر ارانی ها، سلیمان میرزا اسکندری ها داخل پرانتز پدر ایرج اسکندری پرانتز بسته، مریم فرمان فرما داخل پرانتز فیروز ها پرانتز بسته، کیانوری ها، جزنی و احمدزاده ها و در آثار رمان نویسانی از جنس صادق چوبک ها، احمد محمود ها، فریدون تنکابونی ها، درویشیان ها، صمد بهرنگی ها، گلشیری ها، دولت آبادی ها و شعرانی چون شاملوها داخل پرانتز، ایشان اولین کلنگ را بر اساس آموزه‌های مارکس که تمدن را امری مذموم می‌دانست بر پیکر واضح مدنیت ایران، ادامه دهنده تمدن یونان، فردوسی حکیم وارد آورد. پرانتز بسته. و اخوان‌ها، هوشنگ ابتهاج‌ها، کرکنی ها و غیره، تئاتر نویسانی چون بهزاد فراهانی ها، علامه زاده ها، آهنگسازانی چون لطفی ها، منفرد زاده ها، خوانندگانی چون فرهاد ها، شجریان ها، حتی داریوش ها و غیره، که هر یک سهمی در انقلاب و انقلابی نویسی داشتند را میبینیم. کاش اینان هنر و سهم آثار ماندنی خود را هزینه نگاه انقلابی خیش نمی ساختن. جای یک سوال باقی است. پس سهم آل احمد ها، شریعتی ها، بازرگان ها، مجاهدین در کجای این فاجعه نابخشودنی است؟ در یک کلام باید گفت جملگی ایشان در ساموخته مدرسه انقلابی پاتریس لومومبای موسکو یا همان مکتبخانه مارکسیستی خودمانند. از سوی و از سوی دیگر خود شاه، یک، با انقلاب ارضی سفید داخل پرانتز تأکید نه اصلاحات ارضی پرانتز بسته، که با انقلاب سرخ ارضی کوچکترین تفاوتی در تخریب کشاورزی و تبدیل دوستان خود به دشمن نداشت، که متاسفانه مفاد 17 گانه مهم رفرم ها که نه تنها لازم و بخشی از ارزش های مدنی است، در کنار انقلاب ارضی تعریف شده وی با این عمل نابخردانه صندوق ذخیره روستا، سامانده تولید کشاورزی مملکت، ذخیره دار روزهای سختی روستاها یعنی زلزله و قحطی و غیره، سازنده مدرسه، حمام، درمانگاه، قنات، جاده و غیره، یعنی مالک را به مالکین بی بضاعت کوچک تبدیل کرد، ولی بی برگ و بار که در کوتاه زمانی با فروش سهم ارضی خود راهی زیارات عتبات گوناگون شدند، در بازگشت با دستی تهی شدند حلبی آباد نشین حاشیه شهرها، گشتند خوراک شب و روز انقلابی نویسان. دو، کم توجهی به معیشت معلمین. بدون توجه به نگاه کشورهای متمدن به جایگاه معلم داخل پرانتز با داشتن رفاه مالی در حد نمایندگان مجلس که مبلغین و مروجین راستین حکومت‌ها و سرزمینشانند. پرانتز بسته. انتظار زیادی هم نبود، چیزی در حد رفاه ارتشیان، که همان رفاه نسبی اندک ارتشیان را به مدافعان جان بر کف میهن و مدافع نظام پادشاهی بدل ساخته بود. 3. پلیس آموزش ندیده یا آموزش بد دیده، تقریبا شبیه همین نیروی انتظامی حکومت برآمده از انقلاب، تقریبا که باید پلیسش هم همجهت و هم نگاه با سپاه انقلابش، با رهبر انقلابش، با قوه قضاییش باشد، که انصافا باید گفت ضابطین قوه قضا و رئیس قوه قضاییه خیلی قابل احترامتر هستند. جای بسیار تأسف و تأمل که پلیس آن روز ایران هیچ گونه سنخیتی به عنوان ضابط دادگستری با وزارت دادگستری بسیار مدرن و مستقل و متمدن در آن نظام نداشت، همینطور با سایر ارگان‌های اجرایی مملکت. 4. اشرافیت بیتبار مدنی، که این گروه هم همانند پلیس آن دوران فاصله زیادی با ساختار فرهنگی کل نظام داشت. اولا بخش عمده آن از قبیله قاجار بودن. خود این مشکل بسیار زمان نیاز داشت که اینان از تبار قبیله خود فاصله بگیرند تا بتوانند با گفتمان مدنی درآمیزند. ثانیاً تمامی اشرافیت ما فاقد رفتار و منش اشرافیت تربیت شده بودند، که این خود در جامعه یک خشم متراکم فرودست نسبت به فرادست را ایجاد کرده بود. نماد این گونه رفتار را در فیلم‌های ایرانی که مورد غفلت عمدتاً سازندگان این گونه فیلم‌ها بودند کاملاً مشهود است، که در مقایسه با اشرافیت اروپا که عمدتاً تربیت یافته بودند فاصله بسیار داشتند.